أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود به مناسبت روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام و گفتیم مرحوم شیخ چند تا احتمال دادن. قبل از اینکه وارد احتمالات شیخ بشیم یک توضیحاتی رو راجع به این روایت مبارکه عرض بکنیم. عرض شد که این روایتی که به این تعبیر آمده فعلا در حدیث ما در 4 مورد بیشتر نیست. 3 موردش در باب مزارعه است که یحرم الکلام فقط داره، یحلل نداره. 1 موردش در باب بیع یا بیع ما لیس عنده، اونجا هر دو رو داره. این خلاصه بحث. فعلا محط بحث رو قرار دادیم رو اون روایتی که هر دو رو داره. عرض کردیم این یک روایت واحده است. این روایت واحده فعلا در کتابی که الان در دست ما داریم، اولین کتاب، کتاب کافی است، در کافی آمده و مرحوم کلینی روش حساب کرده، یعنی در باب آورده. الرجال یبیع ما لیس عنده با عنوان این عنوان باب قرار. و مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب و نه در استفسار، و مرحوم شیخ صدوق هم در فقیه این روایت نیاورده، با اینکه این روایت از یک کتاب بسیار مشهوریه و اون کتاب ابن ابی عمر. شیخ طوسی قدس الله نفسه از کتاب حسین سعید نقل کرده. عرض کردیم کتاب حسین سعید در میانه های قرن 3، کتاب کافی اول قرن 4. ما اصولا یا قرن 3 یا قرن 4 مصادری که عادتا در اختیار ما هست اینطوریه، و اون چی که تنقیح شده قرن 4. قرن 3 تنقیح شدهش خیلی روشن نیست، مثل محاسن برقی، مثل کتب حسین سعید معلوم نیست اینا تنقیح شده باشن. احتمالا حدیث رو همینطور آوردن، توضیحاتش سابقه، چون این مباحث نشده توضیحاتش و شواهدش سابقه نعرض کردیم فعلا بازه. اما اول قرن 4 مرحوم کلینی دست به تنقیح و تصحیح روایات زد و انتخاب کرد از روایات کتاب کافی. مرحوم صدوق هم انتخاب کرد، ولذا مرحوم صدوق 2 نوع تألیف داره: تألیفی که انتخابه و همون کتاب فقیهه، تألیفی که انتخاب نیست، بقیه کتبش خصال و علل و اینها، اینا انتخاب نیست، با قول اصطلاح امروز دنیای عرب خیارات. کتاب فقیه خیارات ایشانه، اختیار ایشانه، گزینش ایشانه، اما کتاب‌های دیگه ایشان گزینش ایشان نیست، خیارات نیست، یا به تعبیر اون زمان مصنفه، خصال و مثلا معان الاخبار اینا مصنفن، اما فقیه نه، مختارات ایشان و حجت فیما بینه و بین الله. اعتقادات که اعتقادات نتیجه روایات. این راجع به پس این حدیث مبارک از کتاب ابن ابی عمر، از کتاب ابن ابی عمر در میانه های قرن 3 توسط حسین سعید و در اوائل قرن 4 توسط کلینی، توسط صدوق نیامده، و در قرن 5 توسط شیخ طوسی، لکن از کتاب حسین سعید، از کافی نقل نکرده. و سر این که الان نقل ایشان با نقل کافی فرق داره همینه، مصدرش عوض شده. و فرقی که بین این دوتا مصدر هست، عرض کردیم مرحوم کلینی نسخه از نوادر ابن ابی عمر داشته که مرحوم ابراهیم هاشم به قوم آورده. پس در حقیقت ما 2 نسخه از کتاب ابن ابی عمر داریم: نسخه ابراهیم هاشم که در اختیار کلینی بوده، و نسخه مرحوم شیخ طوسی که از حسین سعیده. هر دو نسخه جهات مشترک دارن: ابن ابی عمر یحیی ابن حجاج، در نسخه شیخ خالد ابن حجاج، در نسخه کلینی خالد ابن نجیه. این دوتا با هم فهم، عرض کردیم ظاهراً بعدها مخصوصاً کسانی که این نسخه های خطی رو نگاه میکردن یه دستکاری در کافی کردن، مثلا در حاشیه نوشتن و فی نسخه حجاج خالد بن حجاج، و عرض کردیم شواهد نشون میده که در نسخه کلینی نجیح بوده. اینه که در این کافی جدید که چاپ کردم 15 جلد خالد بن حجاج نوشته انصافا خلاف دقت اقتضا نمیکنه. همون خالد بن نجیح اون چاپ قبلی که 8 جلد بود در اون چاپ 8 جلدی خالد بن نجیح آورده. این یک نکته که برمیگرده به سند. یک نکته دیگه طبق اون چه که الان در تهذیب در اختیار ما هست، چون احتمالاً تهذیب هم اختلاف داشته باشه، حالا اختلافش زیاد نباشه، در بجای یحلل الکلام نوشته فانما یحلل الکلام، یک لام داره نه دو تا لام، یا به صیغه مجرد بخونیم یحلل الکلام. و عرض کردیم مرحوم آقای اصفهانی در حاشیه مبارکشون بر مکاسب نوشتن در نسخه موجود از وسائل پیش بنده یحلل الکلام و یحرم بر فعل مجرد. البته این که ایشون فعل مجرد گرفته این محل تأمله، چون اولا یحرم که مجرد و مزیدش مثل همه فرق نمی کنه، به نسبه به یحلل هم شادشون یحلل شاد یحلل باشه با به افعال باشه، معلوم نیست حالا خیلی فرق بود. و مرحوم آقای خویی هم نوشتن که نسخه ایشان غلطه. روشن شد اون چی که ما الان در اختیار داریم اینه، در کافی یحلل، در تهذیب یحلل. و من عرض کردم یک راهی بین علمای ما بوده وقتی میگن تهذیب از خود ابن ابی عمر نقل کرده مینوشن نسخه بدل، بلکه روی این مبنایی که ما عرض کردیم نسخه بدل نیست، دو نسخه است نه نسخه بدل. روشن شد؟ مبانی رو خوب دقت بکنیم. روز آمیه هم دارن که اینا قبول نشده در حوزه، خب چون کار روش نشده، اینا اگر کار میشد جا میافتاد دیگه، بعد نمیخواست هی ما اینقدر ریز کار رو تکرار بکنیم. پس بنابراین سر اختلاف مرحوم شیخ با کلینی در این است که مرحوم کلینی نسخه ابراهیم هاشم نقل کرده، و عرض کردیم مرحوم صدوق هم همین نسخه ابراهیم هاشم داشته. اگر مرحوم صدوق در اینجا نقل میکرد یه مقدار شبهه ما کم میشد. متاسفانه صدوق این حدیث رو کلا نقل نکرده. حالا ایشون یحلل خونده برای من خیلی عجیب هم هست، هم یحلل خونده هم یحرم نوشته مجرد فعل مجرد، خیلی عجیب از مرحوم شانسه مرحوم اصفهانی. بله آقا
مرحوم صدوق تو هیچ کتابی نیورده؟
نه کلا نه. یه روایت دیگه آورده که تقریبا این مضمون توش هست، شاد به همون اکتفا کرده شاید. به هر حال مرحوم صدوق این حدیث رو که مشتمل بر این ذیله کلا نیاورده، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیاورده. دقت فرمودید؟ چون آقای میخوان به این انما ازش حس در بیارن و قاعده کبرای کلی در بیارن. پس و این تعبیرم عرض کردیم منحصرا تو همین روایته، جای دیگه هم نیومده. دقیقه مقدمه یحلل و یحرم منحصر به این روایت واحده است که در کتاب کافی هم موجوده، در تهذیب هم موجوده. استفسار رو نیورده چون معارضی نبوده، استفساریشون نیوردن، فقط در تهذیب بردن. لکن اصحاب دقت نکردن مصدر تهذیب با مصدر کافی فرق میکنه. کافی نسخه ابراهیم هاشمه، تهذیب نسخه حسین ابن سعیده. بله انصافش اینه که اطمینان پیدا میکنیم این حدیث در کتاب ابن ابی عمر موجود بوده، این مقدار رو میشه بفهمیم. آیا مثلا خالد بن حجاج بوده یا خالد بن نجی، این الان خیلی سخته بفهمیم. انصافا این یکیش خیلی سخت. طبعا کلمه حجاج در کتابت قدیم حجج می نوشتن، الف متوسط حذف میشد. من کراراً عرض کردم در خط کوفی که اصل این خط بوده الف متوسط اصلا زالکه زلکه می نوشتن، هازا را هزا می نوشتن، اما هازا می خوندن. اصطلاحاً الف متوسط حذف می شد، اولائکه اولعکه می نوشتن،
خود الله رو علله می نوشتن، الله می خوندن، الف متوسط اصولا در این خط حذف، در خط کوفی. و لذا بعدها و خط کوفی عرض کردیم تو یک جریانی به مکه وارد شد در زمان نزول قرآن. خود اهل مکه با خط کوفی آشنا نبودن، اشتباه نشد. در اون زمان هم خط کوفی بهش نمی گفتن، چون اصلا کوفه موجود نبود در زمان نزول قرآن، کوفه موجود نبود که خط کوفی بگن. این شخصی از هیرا آمده بود، خط هیری بهش می گفتن، اصلش هم از سوریه بود، خط سوریانی است. اصطلاحاً خط مقدس بود، خطی که در مکه رواج داشت، که مثلا اگر قبول بکنیم معلقات سب مال جا، چون بعضی میگن معلقات سب هم جعلیه، این شعر جاهلی، نوشتار جاهلی رو هم قبول بکنیم، با خط مسند اصلا که یک خط یمنی است. این خط، خط هیری یا خط سوریانی، اصطلاحا در اون زمان خط مقدس بود. مثلا تورات و انجیل و دعاها رو با این خط می نوشتن. این خط به مکه رسید طبق یک جریان تصادفی، و از همون اوائل قرآن رو با این خط کوفی نوشتن و بعدم این ادامه پیدا کرد، ادعیه، کلمات پیغمبر، احادیث. خط کوفی چون یه خط مقدسی بود، این را تا سال 317 است به نظرم ابن مغلق خط نسخ درست کرد، یعنی خط کوفی با خط نبطی رو با هم دیگه. خط نبطی خط عوامانه بود که در عراق و غیر عراق بود. این خط کوفی، خط نبطی هم مشکلاتی داشت، این خط کوفی هم چند تا مشکل داره. غالبا بی نقطه بود، نقطه نداشت. بعد مسئله الف متوسط، لذا دیروز هم عرض کردیم مثلا نجیح با حجاج تقریبا شد، چون حجاج حجج می نوشتن، الفش نمی نوشتن، حجاج بنویسید، این با نجیح خیلی نزدیکه، ممکن اون حجاج اونطوری نوشته بشه، نقطه هم نداشته باشه، با نجیح مثل نجیح خونده بشه. و بالفعل ما در بعض از روایات ما این هست، بین نجیح و حجاج اکشم همینجاست. اما این در حقیقت اختلاف نسخه نیست، اختلاف مصدره. دو کتاب، دو نسخه از کتاب ابن ابی عمر در اختیار بوده، یکی در اختیار حسین سعید بوده، یکی طبعا حسین سعید خب جیل و قدر جدن، اگر ما باشیم ترجیح رو با نسخه حسین سعید میدیم. یکی نسخه ابراهیم هاشم، ایشون هم خوبه نسخهش، نمیخوام بگیم مشکل داره، اما حسین سعید جزء اجلاست، یعنی اضافه بر این که مثلا راوی کتاب هست، خودش هم مرد بزرگواریه، چون خیلی تاثیرگذاره در اون زمان در نسخی که بود. به هر حال، و به هر حال یک مشکلاتی داره این حدیث، مشکلاتی داره. پس بنابراین تا اینجا روشن شد وضع تاریخی حدیث در قرن سوم به ما رسیده. الان اون مصدر قرن سوم در اختیار ما نیست، به نقل شیخ میگیم، و در قرن چهارم به اختیار ما رسیده. اختلافش به لحاظ متن، اگر نسخه تهذیب، چون من نسخه تهذیب نگاه نکردم، من همین تهذیب مطبوع دارم میگم، اگر نسخه تهذیب مطبوع درست باشه، یهلوس یا یوهلو دو تا لام نداره، یک لام داره. نسخه تهذیب با نسخه کافی دو تا اختلاف داره، هم تو متن اختلاف داره، هم تو سند اختلاف داره. دقت فرمودید؟ طبیعتاً راهی رو که ما بین ما متعارفه، باید به شواهد برگردیم. عرض کردیم این، چون حالا فعلا این بحث رو داریم الان انجام میدیم، عرض شد به این که این مطلب که الان متعرض شدیم، یه نسخه دیگری ما از این حدیث داریم، البته تا یک مقدار سند، چون این رو مرحوم ابن ابی عمر از یحیی بن حجاج نقل کرده. یه روایت دیگری ما داریم از یحیی بن حجاج که هم در کافی آمده، هم در تهذیب آمده. تهذیب هم از کافی گرفته، تهذیب مستقلا نگرفته. این روایت رو محمد ابن عیسای یقطینی نقل میکنه، چون اون یحیی بن حجاج که حالا بعد توضیح میدیم، ایشون اهل بغداده، بغدادیه. ابن ابی عمر هم بغدادیست، محمد ابن عیسی هم بغدادیه. این در این کتاب در صفحه 561، همین بابی که جلد 22 جامع الاحادیث، از کافی محمد ابن یحیی استاد ایشان که فوق العاده جلیل قدرن، ان احمد ابن محمد که قاعدتاً باید اشعری باشه، ان محمد ابن عیسی. البته ما محمد ابن عیسی در این طبقه پدر احمد هم داریم، چون یعنی معذرت میخوام، بله پدر عیسی احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، ایشون از پدرش هم، اما اینکه ایشون اونجا باشه ان ابیه میگفت عادتا، ان یحیی ابن الحجاج. شیخ هم ابتدا کرده به احمد ابن محمد که ظاهرا از کلینی گرفته، بعید مصدر دیگه داشته باشه. ان یحیی ابن الحجاج، توضیح این مطلب جای دیگه ان شاء الله. ان یحیی ابن الحجاج اینجا دیگه نداره توش خالد، و ایشون هم یک بغدادی است، ایشون در اینجا خالد نداره. قال سألت ابا عبدالله، اونجا داشت خالد، قال سألت ابا عبدالله
بدون واسطه نداره.
بله بله، چون مرحوم نجاشی نوشته یحیی ابن الحجاج روان ابی عبدالله، مگه اینکه نجاشی این حدیثی ده باشه که اینا خوب خواهی نخواهی مشکل میشه. علی ای حالین یحیی ابن الحجاج اینجا مستقیما ابی عبدالله علیه السلام. حالا خوب دقت بکنید، خوب دقت بکنید، چون یه مطلبی است خیلی روش در طول این مقصد اواخر خیلی روش بحث شده و حق مطلب ادا نشد. الان ما مجبور اینجا کمی از متن خارج بشیم بریم به حاشیه، خودش کل بحث ما حاشیه است، الان حاشیه در حاشیه میشه. از کدام خدمتتون که مرحوم ابن الولید وقتی در کتاب مرحوم محمد ابن احمد نگاه کرده، گفته عده از روایات رو قبول نمی کنیم. ما کان فی عن محمد ابن عیسی به اسناد منقطع، اون چه محمد ابن عیسی یقطینی، عرض کردیم که را محمد ابن عیسی نوه پسر یقطینه، یقطین خودش از دعات بزرگ بنی عباسه، اصلا زندگیش ول کرد برای نشر دعوت و رفت به خراسان همراه ابو مسلم، زن و بچهش ول کرد اونجا برای، ولی ازاد در دستگاه بنی عباس خیلی قدرت داشت، خیلی عنوان داشت، چون جزو پایگزاران حکومت بنی عباس. پسرای او، عده از پسرای او به عکس بودن، مخالف پدر بودن، با موسی بن جعفر بودن، دقیقا به خلاف خط پدر یا خط جد بودن، که ابرزشون علیه، علی ابن یقطین، این دقیقا با موسی مخالف پدر، احتمالا هم هارون اینا رو تحمل میکرد به خاطر احترام پدرش. خب طبعاً به هارون میگوزن که اینا با تو نیستن مخالفه. یکی از پسرهاش هم یعقوبه، یکی هم عبیده، عبیده که از پسرهای یقطینه. وقت این محمد ابن عیسی نوه عبیده، محمد ابن عیسی ابن عبیده ابن یقطین، لذا گاهی بهش محمد ابن عیسی عبیدی هم میگن، اسم جدش، یقطینی هم میگن جد پدرش، حالا گاهی بغدادی هم. این محمد ابن عیسی از بزرگان بغداد و از توضیحات راجب ایشون، مرحوم شیخ روایات محمد ابن عیسی به اسناد منقطع رو گفته از کتاب نوادر الحکم قبول نداره. این رو عرض کردیم از همون زمان محل کلام شد، از همون زمان شیخ طوسی ظاهرا قبول کرده، ظاهرا شیخ میگه چون ابن ولید استثناء کرده ضعیفون، چون داره ضعیفون استثناء ابن الولید من روایات من نوادر الحکمه. باز مرحوم ابن نو که استاد مرحوم نجاشی است، ایشون قبول نکرده، زیر بار نرفت، حتی عبارت داره که الا ما قال فی محمد ابن عیسی فما ادری ما رابه فی، راب درسته، رأیهو نه، چون در بعضی نسخ نجاشی رأیهو نوشته، نجاشی از استادش نه، رابهو یعنی ریب، چرا منشأ شک و شبهه و ریب اون شده، فما ادری ما رابه فی، منشأ ریب در محمد ابن عیسی چیه، فإنه کان علی لعنه یا فإنه کان علی ظاهر العدالت و سمه. مشهور بین علمای ما گفتن مراد ابن الولید این است که محمد ابن عیسی که از یونس زیاد رو باید نقل میکنه، این منقطع، محمد ابن عیسی یونس رو درک نکرد، روشن شد، اینجور فهمیدن عبارت رو، رضا رفتن دنبال همین بحث کاله درک کرده درک نکرد، کتابی به جاده بوده لاخر. ما عرض کردیم احتمالی که ما میدیم این نیست، البته ادعی هم از این عبارت مثل مرحوم شیخ فهمیدن که استثناءات ابن الولید به خاطر عدالت و وساقتشونه، لذا ابن نوح میگه فما ادری ما را بهوف لعنه و کانه علا زار العدالت و سقه، ادعی هم به این تعلیل اقدن تعلیل اینجور هم. ما عرض کردیم تمام این مطالب غیر واقعی است. مشکلی که در محمد ابن عیسی هست، دقت بکنید، اسناد منقطع بحث یونس نیست، اشتباه کردم. بحثی که در اسناد منقطع، یعنی گاهی ایشان از کسانی نقل میکنه که عادتاً مشکل داره، سند نمیخوره، یا بعضی جاها سندش منقطع، مثل اینجا. حالا من تمام بحثی کردم، چرا؟ چون ابن ابی عمر از یحیی بن حجاج عن خالد عن ابی عبدالله، ایشون عن یحیی عن ابی عبدالله، چون اون عبارت اینقدر رجالی ها نوشتن، این معنی که من عرض میکنم احدی از رجالی ها ننوشت دیگه. حالا موارد و دیگرش هم سابقا اشاره کردیم، روشن شد. این اسناد منقطع یعنی مرحوم ابن الولید، عرض کردم ابن الولید یک فقیه بزرگی است و یک حدیث شناس بزرگی است، فوق العاده، و ایشون معاصر کلینی است، حدود 14 سال وفاتش و 15 سال با. 343 وفات ایشانه، کلینی 328 یا 29. ابن الولید یک حدیث شناس بسیار بزرگ، حدیث شناس نه این مصطلحات زمان ما کتاب رجالی بنویسه، اینا وقتی رجال رو بررسی میکردن، شخص رو در تمام روایاتش، نسخش، کتبش همه بررسی میکردن. ابن نو، بله، ابن الولید، ابن حدم و ابن نو به نظر که می تساهل داره، ابن الولید خیلی قویه. مضافاً ابن نو شد در بغداد بوده، احتمالاً با مشایخ سنت ارتباط داشته. این خود مرحوم ابن ابی عمر کیه؟ میگه من زیاد از اهل سنت شدم، بعد ول کردم، شدم ترزم با حدیثش یه اشتباه بشه، خلط بشه، حدیث سنی باشه. این ابن نو این مشکل یک کمی داره اشمالا، امنا ابن الولید خلط نکرد. الان این کیف ماکان، خوب دقت بفرمایید، یعنی ابن الولید احادیث رو بررسی کرده، کتب رو بررسی کرده. فرض کن اینجا دیده که محمد ابن عیسی که از یحیی ابن الحجاج نقل میکنه، خالد رو انداخته، پس شد اسناد منقطع. اسناد منقطع ناظر نیست به نسبت بین محمد ابن عیسی و یونس که آن تصور کردن. مرحوم آقای حاجی نوری مفصل، آقایی که نوشتن خیلی نوشتن، من نمیخوام اسم برم، غالبا این رو زدن به بین محمد ابن عیسی و یونس. و موارد دیگه هم هست، اختصاص به این مورد نداره، من دیگه چون سابقا بعضی وقتا توضیحات دادم در مناسبتی که پیش اومد، حالا اینجا این مناسبت پیش اومد، عرض کردیم این توضیح هم بدیم. پس بنابر این اشکالی که مرحوم ابن ولید داره اینه، من عرض کردم ابن ولید و کلینی کرارن عرض کردم، هر دو در اول قرن 4 خیلی تاثیرگذارن، در قم بودن، میراث‌های حدیثی ما از کوفه از عراق به قم آمده بود، یه مقداری هم مثلا از خراسان و اینا آمده بود، مثلا از حضرت رضا، از جواد متأخر از مدینه آمده بود. اینا دست به تنقیح و تصحیح اینها زدن و این دو بزرگوار کرارن عرض کردم، اینو من زیاد تکرار می‌کنم چون می‌خواد برایشون ملکه بشه، انصافا در این جهت بی‌نظیرن این دو تا بزرگوار. لیکن اون چه که الان به ما رسیده از کلینی در حدیث به ما رسیده که همین کافی باشه، از ابن الولید در کتاب شناسی و فهرست به ما رسیده، فهرست نجاشی و فهرست شیخ طوسی پر است از طرق ابن الولید. ابن ابی جیر که شاگرد ایشانه و اینا دو سه راه دارن به ابن الولید، مهمش ابن ابی جیره، به یک واسطه از ابن الولید نقل میکنن، چون ابن ابی جید حدود مثلا 60 خورده ای سال بعد از وفات ابن الولید بغداد آمده، خیلی گذشته، به نظرم خیلی جوان بوده، چون باید بعد از 408 به بغداد آمده، ابن الولید 443 است، یعنی بیش از 65 سال بعد از وفات ابن الولید ایشون به بغداد آمده، باید مثلا عمر زیاد داشته. من نمیشناسیم ایشان را، ابن ابی جید از اشاعره قمه، ایشون جزء اشاعره قمه، آشنایی با ایشان نداره، اما هنر مهم ایشان آوردن اجازه یا فهرست، این نکته داره دیگه الان شرحش نمیخوام بدم، اجازه یا فهرست ابن الولید برای بغداد که این دو بزرگوار مرحوم شیخ و نجاشی در فهرستشون از این فهرست استفاده کردن، خیلی استفاده کردن. خود مرحوم شیخ مفید استفاده کرد، لیکن شیخ مفید توسط پسر ابن الولید، چون ابن عبیجید اون زمان نبود، توسط پسر ابن الولید ایشون استفاده کرده از آثار ابن الولید. و انصافا این دو بزرگوار خیلی تأثیر گذارن، یکی در زمینه حدیث، البته ابن الولید در روایت هم داریم ما، نه اینکه منحصر به فهرست، اما نقشش در فهرست زیاده. اون وقت ابن الولید اشکال کرده. خب این اشکال ظاهرا وارد الان اینجا، چون نسخه ابن ابی عمر پیش اونا بوده، کتاب محمد، من عرض کردم چون جایی نوشته شده به احتمال بسیار بسیار قوی محمد ابن عیسی به قم آمده، شواهد نشون نمیده این آقایان بغداد رفتن، او ظاهرا به قم آمده، دیگه جاش بحثش اینجا نیست، در محل خودش اثبات کردیم که به ذهن اینطور میاد قویا ایشون به قم آمده. خب طبیعتا ابن الولید کاملا مطلع. این اشکال ابن الولید. و اما جواب ابن نوح، خب ابن نوح میگه ما ادری ما را بهو، میگه شما که قبول دارید محمد ابن عیسی علی ظاهر العدالت و سره، خب چه اشکال داره؟ شاید در کتابه، چون یحیی بن حجاج کتاب داشته، در نسخه محمد ابن عیسی اسم خالد نبوده، حالا کتابم نباشه، شاید یحیی بن حجاج دو مرتبه این مطلب رو شنید، یه مرتبه توسط خالد، یه مرتبه خودش داده امام صادق شنید، چه مشکل داره؟ پس این ناظر به توصیف هم نیست، گفتن عبارت ابن الولید تضعیفه چون ابن نوح آمده توصیف، نه مراد ابن نوح این نیست، خیلی عجیبه نوشتن. خب اینا به خاطر چون اصطلاحات زمان عوض شده، اصطلاحات زمان رو بلد نبودن. میگه مادام قبول داریم که ابن محمد ابن عیسی، خب روشن شد علی ظاهر العدالت و سره، چرا اشتباه کرده بود؟ چرا اسناد منقطع باشه؟
نمیشه
اصلا
وقتی شما
مستقیم
دو بار شنیده،
خب بعدش هم دو بار نوشته، امروز اول میگن ویرایش اول ویرایش دوم، یعنی نمیگن ویرایش اول
دو بار
نقل کرده، دو نسخه از کتابش الان چند تا کتاب شما دارین چاپ اول و دوم و سوم چاپش با هم فرق میکنه؟
بقیه
راوی هم همین کارو این زیاد هستن در روات اهل سنت، هم
خودش مستقیم
میگیره از منبع علی خودش، تضیف خودش دو زمانه، فرض ایشون در بغداد بوده اول به واسطه خالد، بعد از دو سال رفت حج خدمت امام، اولا مرحوم نجاشی رضی الله عنه ابی عبدالله رفت خدمت حضرت، از حضرت شنید، اینجا هم داره سأل تو ابا عبدالله همون مطلبی رو که از یعنی میگه دقت کن چی شو؟ شما که میگید ایشون عدلون و ثقتون لانه کان علی ظاهر عدالت و ثقه، پس اگر علی ظاهر العدالت و ثقه چرا میگه اسناد منقطع؟ چرا میگه حذف و واسطه کرده؟ چرا مرسل کرده؟ چه نکته‌ای داره؟ به یک نحوی تصویر بشه. اگر در عدالت شک دارین اون بحث دیگره. از فرض نقل شده که کان یثنی علی محمد ابن عیسی و کان یقول من مثل محمد ابن عیسی، ابی جعفر محمد فضل ابن شازان رحمه الله. البته خود ما یک شبهه دیگه در ما خود بنده ها بی ربط نیست که ایشون شاید با بعضی از تصورات خط غلاطی ارتباط داشته، حالا به هر حال اون بحثی که خیلی مقدمات و مؤخرات میخواد باشه یه وقت دیگه، علی حالا یک تهمت اینجوری هم ایشون اجمالا داره، حالا وارد اون بحثش نمیشین چون دیگه احتیاج به شرح کبری و صغری داره که طولانیه، علی این کیف ماکان و لوازم دیگه هم داره، با قطع نظر از این جلوه بسیار مرد پرکاری هم هست محمد ابن عیسی، و طبعا هم میدونین در اون زمان اینا نوه یقتینن بیت یقتینن، اینا بخوان به تشیع معروف بشن این ضد سلطه بنی عباس، علاوه این که به ماکان شخص جلیل و قدریز قابل قبوله. و عرض کردیم ابن الولید اشکال داشته، یک روایات محمد ابن عیسی که درش اسناد منقطعه، دو اون بحث دیگری است نسخه یونس به روایت محمد ابن عیسی، اون ربط به اینجا نداره، اون بحث دیگریه، ابن الولید تو اون اشکال داشت، یعنی ابن الولید دو اشکال به محمد ابن عیسی داره، چون کتب یونس که به قوم آمد چند تا نسخه داشت، اصطلاحا در اون زمان کرارن عرض کردن نسخه میگفتن روایات، ما میگیم نسخه، چاپ بیروت، چاپ قوم، اونجا به جای بعدها گفتن نسخه، در اون زمان میگفتن روایات. لذا محمد ابن احمد ابن ولید ابن الولید کان یقول کتب یونس ابن عبدالرحمن التی هی به روایات، روایات این نسخ نه روایت به معنی که ما الان تو ذهن میاد، کتابهای یونس که نسخه های مختلف داره کلها صحیحه یعتمد علیها الا ما کان من محمد ابن عیسی. در حقیقت مرحوم ابن الولید رو محمد ابن عیسی دو قسمت ایشان اشکال داره. آیان خیال کن یکیست، هر دار به هم یکی کردن، توجه نشده. این توجه از کجا پیدا شد؟ از ملاحظه ما به اسانید، ملاحظه ما به روایات این شرط روشن شد. پس بنابراین دو اشکال مرحوم محمد ابن مرحوم ابن الولید داشته. یک، نسخه محمد ابن عیسی از کتب یونس که به قم آمده ایشون قبول نکرده، معاصر ایشان کلینی قبول کرده. همین کافی پر از روایت محمد ابن عیسی از یونس. عرض کردم این دو بزرگوار معاصرن و هر دو جلیل القدرن، هر دو صاحب نظرن، هر دو صاحب مکتب هستن.
صدوق هم
نیاورد. ببینید صدوق چقدر دقیقه. صدوق در کتاب فقیه محمد ابن عیسی ان یونس نیاورده، یونس تنها آورده، محمد ابن عیسی تنها آورده. چقدر مقید به کلام استادشه، دقیقه میفهمون؟ محمد ابن عیسی ان یونس نیاورده، اما یونس از یونس هم زیاد نفشات فکر ما در ده جلد، حالا اگه این دستگاه هست نگاه کنیم در چهار جلد فقید ده بار اگر از یونس نقل کرده، خیلی نقل نکرد. تعجب هم هست که سندش هم به یونس نمیشته، روا یونس داره. چرا قومی ها با یونس هم مشکل داره؟ غیر از نسخه کتابش، غیر از نسخه کتابش با خودشون هم مشکل داشت. روشن شد آقا؟ و از عجایب اینه که صدوق در کتاب فقیه از محمد ابن عیسی داره، از یونس هم داره. محمد ابن عیسی ان یونس نداره، اما در غیر فقیه داره محمد ابن عیسی ان یونس. چون حجت در مصنفات داره، در فقیه نه. اینا میخوام بگم که خب بعضی ها میگن که این دقت ها خب چاره نبوده، این دقت ها بوده. تا شما آشنا نشین به این سیر تاریخی حدیث نمیشه کاری کرد، یعنی انصافا چون جامعه شیعه جامعه بسته بوده، یعنی ما اگر مشکلات حدیثی داریم نمیتونیم با مراجعه مشکلات مراجعه به کتب رجالی اهل سنت حلش بکنیم، الا رجال معدودی رو که اهل سنت با ارتباط داشتن. چرا؟ چون جامعه شیعه بسته بوده. هر جامعه، اما اهل سنت وقتی به کتب رجال مراجعه میکنن فرق به شافعی مراجعه میکنه، مالکی مراجعه میکنه، حنبلی مراجعه میکنه، فرق نمیکنه. اونا جامعه هاشون بسته نبوده. خب دقت کنید، فارغ اساسی ما مشکلات رجالی خودمون و حدیثی خودمون رو باید داخل خودمون حل بکنیم. دقت کنید. و این چون در طی این زمانها نشده الان مشکلات سنگینیه. اینه این حقیقه صاحب تخصیح شما رو برمیم به 1100 سال قبل در قم. قم طبیعتا با مشکل برخورد میکنه و روی اینم کار نشده، روی اینم بررسی نشده. به هر حال ما فعلا نمیتونیم بگیم حتما نسخه محمد ابن عیسی غلطه. البته محمد ابن عیسی این نسخه‌ای که نقل کرده مطلبش همونه، اما اون متن نیست، اما مطلبش همونه. اون مطلب اینه که آیا من چیزی رو که ندارم میتونم بفروشم؟ در روایت خالد اینطوره، قلت لابی عبدالله رجل یجی فیقول اشترا هاز صبح و اربه که کلا و کلا. این همین دلال بازی، بنگاه بازی به قول امروزی ها، بنگاه در اقتصاد به اصطلاح. میگه من چای ندارم، میگه آقا چای فلان جا میخوام 10 کیلو، میگم خیلی خوب من میخوام بهت بفروشم مثلا کیلوی 100 تومن مثلا، بعد میرم خودم در بازار میخرم کیلو 80,000، اصلا نداشتم، میرم 80,000 تومن میخرم، میام بین آقا میشم کیلو 100,000. این عرض کردم انشالله چون بعد توضیحش خواهد آمد. این اساسش در اسلام روایتی است که پیغمبر به حکیم ابن حزام فرموده لا تبع ما لیس عنده، و لذا این جزء سنن معروف پیغمبر شد لا تبع ما لیس عنده.
مثل کالی به کالی،
کالی به کالی، دینه دین به دینه. این لا تبع مال سندک غیر از سلمه، شباهت به سلم داره. مثلا الان هنوز فرض کنید انار نرسیده، میگه انار رو فروختم، انار این با کیلو اینقدر، اون یه ماه دیگه میرسه، این با این سلمه. خب چرا همین دیگه، همین جایی کش همینه. مثلا ایشون میگه که اصلا در اون روایت داره که این روایت اینه، مثلا روایت عبدالرحمن ابن حجاج صفحه 558، قلت الرجل یجی اونی یطلب المتاع فاقاوله علی الربح، یعنی گفتگو میکنیم، مقابله یعنی گفتگو، قول با هم صحبت میکنیم سر ربح، که مثلا من میارم برای تو به این، ثم اشتری، من میرم اینه میخرم، مثلا به این آقا میگم 100 هزار تومان چای بهت میفروشم، بعد خودم میرم چای میخرم 90 هزار تومان، میام به این آقا میفروشم، اون وقت میام ثم فعبی الان تو بازار. ها حکم ابن حزام جزو تجار بزرگ مکه است. عرض کردم در مکه چند تا سرمایه‌دار معروفن، مخصوصا توی قسمت مضاربه به اصطلاح ما، مال و تجاره مکه بیشتر مال اینا بود، یکیش حکم ابن حزام، یکیش عمه ایشون حضرت خدیجه، اصلا اینا جزو سرمایه‌دارهای معروف. خب یکی از کارها این بود، میگفت آقا اینو بهت فروختم، میرفت میخرید با این میفروخت. پیغمبر فرمود بله، قال علیه السلام انشاء علیسه انشاء اخد و انشاء معامله که نکردیم، بیعی که نکردیم، گفت نه فقط صحبت کردیم، مقابله است. قال قلتو بلا، قال لا بأس به، حضرت فرمود اشکال نداره. قلتو فإن من عندنا یفسده، من عرض کردم که عبدالرحمن ابن حجاج جزء فقهای ماست، حالا زمان امام صادقه، مرد بزرگواری است، خیلی مناظره با امام صادق داره، همین غیر از اینجا هم داره، آراء علمای کوفه رو نقل میکنه. فإن من عندنا یفسده، از فقهای کوفه میگن این فاسده. قال علیه السلام ولمه، سر فسادش، قلتو با مالیس عنده، روشن شد یعنی این خلاف اون سنت پیغمبره، با مالیس عنده، تمسک به اون سنت شد. قال فما یقول فی السلام الی آخر، چه روایت یک نکاتی داره بعد میخونم، این روایت تصادفا از منفردات کلینی، این روایت که الان خوندم از کتاب ابن ابی عمر هم هست، متاسفانه از منفردات کلینی. دیروز هم اگه یادتون باشه نکته گفتم که هنوز روایاتی در کافی هست که در تهذیب نیورده، یکی جام همین در کافی هست که در تهذیب نیورده، چون گفت تهذیب، گفت من استقصا کردم، شاهد بر عدم استقصا همینه که در کافی هست در تهذیب نیورده. حالا این کیف ماکان در این روایت هم همینطوره، هر رجل یجی فیقول اشتر هذا الثوب، اینجا کلمه خوب دقت هم بکنید در سوالاتی که اینجا واقع شده، چون متاسفانه دقت تو بعضیاش ثوب یا متاع، تو بعضیاش طعامه، در طعام یک اشکال دیگری هم بوده غیر از اشکال مالی سنده، حالا میخوام دیگه وارد اون فقه خصوصش بشه. اشتر هذا الثوب و اربه که کذا و کذا، فقال علیس انشاء اخذ و انشاء ترن، قلت بلا، قال لا بأس به، انما یحلل الکلام و یحر، این تعلیل اینجا آمده فقط. در همون روایتی که در که الان مال عبدالرحمن بن حجاج خوندیم، امام اینجا همین مطلب خوند دیگه، این همین مطلب بود، انما یحرم نیورده، اشکال در اینجا شده، چرا فقط در ذیل. و از عجیب کار اینه در نسخه محمد ابن عیسی اینه، قال سألت عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و یعینها، اینجا در بعضی از نسخ یعینهاست، بعضی هاش بعنیهاست، باید ظاهرا همینطور باشه، و اربه که فیها کذا و کذا، قال لا بأس بذلك، قال لي اشتریها، بره بخره، ولا تواجب هلبه، یا اشترها ولا تواجب هلبه، قبل ان یستوجبها او تشتریها، اما عقد بیع نخون، تا نخریدی نخون، دقت کردین؟ در این روایت لا بأس به ذلک، فقط داره که عقد نشه، یعنی انشاء ترک و انشاء اخذ نداره، مضمونش نداره، اون تعلیل رو هم نداره، اون تعلیل انما یحرم الکلام و یحلل الکلام هم نداره. وقت ما اگر یاد مبارکتون باشه برای اینکه یک متنی رو درست تشخیص بدیم راه‌های متعددی داریم. مثلا در بیش از یک روایت باشه چه این باشه، یکیش فتاوای قدما که عرض کردیم همیشه مثل کتاب فقه رضا خیلی کتاب خوبیه، در این جلد خوبه. در کتاب دعائم اینطور آمده: ان جعفر بن محمد انه سئل عن الرجل یقول للرجل ابتع لی متاعا حتی اشتریها منک بنصیعت فبتاع له من اجل ذلک قال لا بس انما یشتری منه بعد ما یملکه قیل له فان اتاه یرید طعاما او بیعا بنصیعت ایصله ان یقطع سعره معه نرخش معین کنه ثم یشتری من مکان آخر قال لا بس بذاله. این روایت هم این تعبیری هم که در کتاب عرض کردم که دعایم خود اسماعیلیه، اما اسماعیلی ها مصدر نداره، مصدرشون ماست، معلوم میشه این از کتب ما گرفته. اگر این روایت دائم ناظر باشه به روایت ما، این ذیل هم نداره، انما یحلل نداره. روشن شد؟ این شواهدی که الان اقامه کردیم که این ذیل نیامده. یکیش روایت عبدالرحمن بن حجاج بود، یکیش روایت محمد بن عیسی بود، یکیش متنی که در کتاب دائم بود. این ذیل در هیچ کدوم نیامده، غیر از این که جاهای دیگر نیامده. صلی الله علی محمد و آله.